بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارزکتها و تمتعه فیها طویلا. انشالله از یاران و یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم، صلواتی سرداری بفرستید. اللهم صل علی محمد. معذرت میخوام از جلسه قبلی که نتونستم خدمت دوستان برسم، عذرخواهی میکنم. بعضی از دوستانم به زحمت افتاده بودن و خلاصه ما قصدمون نبود که اینجور بشه. بالاخره انشالله خدا به همه سلامتی بده. آیاتی که از بین آیات 40 تا 44 تلاوت شده بود، آیه 43 و 44 تقریبا جزئی ازش بانده بود که انشالله وارد بحث جدید بشیم. در آیه 43 فرمودن و اقیم الصلاة و آت و زکات و رکعوا مع الراکعین اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. خطاب به یهود بود این، سلام علیکم ورحمت الله. این آیات خطاب به یهود بود، اما این خطاب به یهود عرض کردیم یه بیان تاریخی نیست که فقط خطاب تاریخی باشه، بلکه به عنوان عبرت برای ما و مخاطبش ما هم هستیم که همون شرایط ممکنه تکرار بشه که اینها گذشت. ایشون فرمودن که اقیم الصلاة و آتوا الزکات و رکعوا مع الراکعین، که سه دسته از عبادات رو و سه دسته از فروعات رو بعد از بیان ایمان که قبلش فرمود آمنو به ما انزلت و مصدقن لما معکم، بحث ایمان رو مطرح کرد و بعد از بحث ایمان وارد بحث فروعات و اعمال شد، که بعد از ایمان وارد بحث اعمال شدند و در بین اعمال سه تا از مباحث رو شاخص کردند. همچنان که در بین ایمان شروع رو از تصدیق لما معکم قرار داده بودند، که از اینجا شروع کردن اون چرا که قبلا شما داشتید، نقطه شروع رو در ایمان از کجا قرار دادن؟ مصدقا لما معکم، اونی رو که اینها میشناختن، اونی که برای اینها آشنا بود، سلام علیکم ورحمت الله. در بحث اعمال هم از اون چه که اینها میشناختن شروع کرده بودند. لذا چون اینها اقامه صلات و زکات رو میشناختند، از اقامه صلات و زکات شروع کردند. لذا اولین عملی که از اعمال به عنوان این اعمالی که دین جدید که بشارتش رو داده بودن برای اونها داره ذکر میکنه، همون اعمالی است که قبلا میشناختن. چون قبلا میشناختند، قبول براشون ساده تره. همچنان که در بحث ایمان اونچرا که قبلا دیده بودند قبول براشون ساده تر بود، مصدقا لما معکم بود، در بحث ایمان نقطه شروع رو اونجا قرار داده بودند، در بحث اعمال هم نقطه شروع رو کجا قرار دادن؟ اونچرا که اینها میشناختن. این نحوه تبلیغ رو برای انسان ترسیم میکنه که اگر میخواید در معارف و اعتقادات وارد بشید، از کجا وارد بشید در معارف و اعتقادات؟ از اونچه که اینها میشناسند. لذا اونجایی که اینها میشناسند در معارف تسهیل میکنه قبول رو، باعث میشه زودتر به قبول برسه. لذا مصدقا لما معکم، اونی رو که دارید. در بحث اعمال هم اولین اعمالی که نشون میدید و بیان میکنید کدام اعمال باشه؟ اون اعمالی رو که اینها سابقش رو دارن، انس بیشتری باهاش دارن، یه اطلاع اجمالی ازش دارن، از اینجاها شروع کنید. این نسبت به حرکت خود انسان در سلوک، نسبت به ارتباط با دیگران در تبلیغ، این بحث یه بحث بسیار کاربردیه که از کجا باید آغاز کرد در اعتقاد و همچنین در اعمال. لذا اینجا هم در اعمال هم از اینجا شروع میکنه و اقیم الصلاة و آت الزکات و رکعوا مع الراکعین. هر سه عملی رو هم که ذکر میفرمایند در آیه شریفه، هر سه عمل اعمالی است که تو رابطه با اجتماع رابطه برقرار میکند. اقیم الصلاة نمیگه نماز رو بخونید، میگه اقامه کنید، یعنی رابطه نماز رو با اقامه در نظر میگیره، که اقامه یک امر چی هستش؟ اجتماعیه، نه یه امر فردی، درسته؟ امر به فرد تعلق گرفته برای تحقق یک امر اجتماعی که اقامه صلاته و اقامه صلات از خلاصه این که فقط نماز بخوانند بالاتره، یعنی نماز خواندن توش هست به اضافه. همچنین آت و زکات که یک امر کاملا اجتماعی و ارتباط اقتصادی با افراد دیگر مجتمع است که اون خلل و فرج اجتماع رو چکار بکنن؟ پر بکنن. که این دوتا دو رکن در قرآن، در دستورات قرآنی، ورکعوم الراکعین که رکوع علامت خضوع و خشوع و ارتباط متواضعانه است که اساس رابطه هاتون رو ورکعوم الراکعین قرار بدید، که تواضع که در نماز رکوع و سجود دو رکن اصلی نماز هستن و بلکه رکوع اولین رکن از نمازه که محقق میشه به عنوان ظهوری که دیگران میبینن که با اعمال دیگه متفاوت میشه که بعد از اونم سجوده. لذا ورکعوا مع الراکعین. اگر یادتون باشه در رابطه با مریم سلام الله علیها یه بار عرض کردم خدمتون که خدای تعالی در قرآن در سوره مریم اونجا که خطاب میکنه که از قول ملائکه که یا مریم ان الله اصطفاک و طهرک و اصطفاک علی نساء العالمین، سه تا در حقیقت برای مریم عنوان الهی میشمره، سه تا مقام میشمره، در مقابل هر مقامی هم یه تکلیفی رو قرار میده که مطابق باشه با اون مقام. میفرماید در آیه که از در حقیقت الان خودم چی؟ یا مریم از قالت الملائکه یا مریم ان الله یا مریم ان الله اصطفاک، ملائکه به مریم گفتن خدای تعالی تو رو اصطفاک برگزید، اصطفاک تو رو برگزید. برگزیدن برای خودشه دیگه، برای خود خدای تعالی، خدا تو رو برگزید برای خودش، اصطفاک. بعد میفرماد و طهرک، تو رو معصومه قرار داد و طاهر قرار داد، اینم یه مقام دیگه است. و اصطفاک علی نساء العالمین، و تو رو بر زنان دیگر برگزید. تو اصطفای اول اصطفای برای خود خدای تعالی بود، دیگران مد نظر نبودن. تو طهارت هم اون طهارت ذاتی مریم سلام الله علیها بود که خدای تعالی به او عنایت کرده بود و بخشیده بود. تو مرتبه سوم و اصطفاک علی نساء العالمین، تو رو بر زنان دیگر برگزیدم. یعنی این استفا و این مقام یه مقام چی بود؟ اجتماعی بود. اون دو مقام یه مقام الهی خاص فردی برای مریم بود که ممکن بود برش یه مقام اجتماعی متفرع بشه، اما سومی چی بود؟ اصلا یه مقام اجتماعی، استفا که الان سائل عالمین. همچنان که تو انبیا اونها رو به عنوان نبی برای مردم میفرسته، در خانم ها چی هستش؟ مثل این آیه شریفه میفهم استفا که الان سائل عالمین، تو رو بر زنان دیگر برتری دادم. یعنی زنان دیگه میتونن تو رو الگوی خودشون قرار بدن و تو بین اونها تو برتری و فضیلت داری. خب مقابل اینها سه تکلیف برای مریم قرار داد. سه تکلیف تطابق داره با سه برگزیدگی، با سه در حقیقت استفایی که در اینجا داره. لذا در مقابل استفاکه اول فرمود یا مریم اقنوتی، دنبال آیه یا مریم اقنوتی لربک، قنوت تو و قطع امید تو فقط برای خدا باشه. اقنوتی لربک در مقابل استفاکه، در مقابل طهرکه میفرماید که وسجدی، تو رو طهارت طاهر قرار داد، تو رو معصومه قرار داد، وسجدی. سجده هم در اینجا یک خضوع فردی در مقابل رب، درسته؟ مقام سوم وسطفاک علی نساء العالمین، بلا فاصله تکلیفش چه تکلیفیه؟ ورکعی مع الراکعین. اگر تو رو بر زنان دیگه برگزیدم، پس تو هم عبادت اجتماعی قرار دادم برای تو در مقابل این، در مقابل این مقام یک تکلیف اجتماعی. که ورکعی مع الراکعین در حقیقت در مقابل اصطفاک علی نساء العالمینه. اینجا که میفرماید که اقیم الصلاة و آت الزکات ورکعوا مع الراکعین، که رکوع با رکوع کنندگان یک مقام اجتماعی، با اینکه دو مرتبه قبلی هم اجتماعی بود، هم اقیم الصلاة، اما اقیم الصلاة تکلیف فرد بود در رابطه با اقامه اجتماع، که این باعث میشد که این فرد یک حرکتی فاعلانه نسبت به اجتماع داشته باشه، یعنی اجتماع رو هم حرکت بده. در مرتبه دوم آت و زکات هم یه فاعلیتی باز از این است که زکات رو داره در حقیقت اعطا میکند و عطا میکند، دادن زکات است که خلل و فرجی رو در جامعه داره پر میکنه. در مرتبه سوم حالت فاعلیت برای نداره، بلکه حالت همراهی داره، بلکه او معراکه که این معیته. اون دوتا اشراف بود، دقت میکنید، اقیم الصلات، آت الزکات، اما در سومی حالتی چی هستش؟ ورکه او مر را که این همراه باشید. لذا تو این مرتبه سوم اساسش بر تواضع و خضوع و خشوعه که کسی که در مرتبه دیگران رکوع با دیگران میکند، همراه دیگران است، دیگه غیر از اونیست که اقیموست، اون اقیمو اقامه است، اینجا ولی رکوع همراه با دیگرانه. هر کدام از اینها تو اجتماع آثار خاص خودشو داره. لذا این ورکه او مر را که این برمیگرده به اون خضوع و خشوعی که برای این فرد در اجتماع باید تو عباداتش به همراه دیگران ظاهر شود، یعنی خضوع در رابطه با دیگران هم ملاک در اینجا، که این عبادت خاضعانه اجتماعی، اون هم شاخصش رکوعه که حالت خضوعه که در وجود خود این هم این سرایت میکنه. لذا این سه دستوری که در بله بس شدوم از ساجدین، چون در سجده سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم ورحمت الله، در سجده چون معمولا انقطاع از غیر حاصل میشه، بس شدوم از ساجدین رو کمتر میارن به این عنوان. در سجده چون وقتی که سجده محقق میشه، سجده و رکوع هر دو در خضوع مشترکن، اما در سجده غایت الخضوع، دقت میکنید که غایت الخضوع اختصاص داره به خدای تعالی، لذا غیر توش مد نظر قرار نمیگیره. اما در رکوع که مثلا مرتبه ای از عف از سجده هستش در خضوع، لذا اینجا امکان رکوع و توجه به دیگران در رکوع که دیگران رو هم همراه بکنن هست، ولی در اونجا حالا چه تعبیر اسرار و صلات باشه که فناء در مرتبه سجود، چه در حقیقت تعبیر عرفی تری باشد که غایت الخضوع، دقت میکنید که در غایت الخضوع توجه به غیر منافات با مقام غایت الخضوع داره، اما در ورکه او معراکین این مسئله، این اشکال وارد نمیشه. خب اینم یه بحث دقیقی است که عباداتی که در مقابل اون نعمتهایی که خدای تعالی به بنی اسرائیل عطا کرده بود و یادآوری کرد براشون، عباداتی رو ابتداعا ازشون خواست که عبادتهایی باشن که مرتبط با اجتماعن، چه در ناحیه اقامه صلات، چه ایتاء زکات، و چه در سومی که اصلا یک عبادت جمعیه‌ای است که همراه با خضوع و خشوعه، که این برگشت میکنه به خصوص با اون حرکت جمعی، روح جمعی. ببینید تو اینجا روح جمعی رو داره تقویت میکنه که تو هر سه عملی که داره ذکر میکنه حتما توش دیگران نقش دارن، چه اقیم الصلات باشه که اقامه صلات دیگران رو دیدن است، چه آت الزکات باشه که دادن زکاته که دیگران توش لحاظ میشه، چه ورکه او معراکینه. یعنی در اینجا سه عمل اجتماعی رو منتها با سه نگاه، که یکیش یه بحث عبادیه، یکیش یه بحث اقتصادیه، یکیش یه بحث اجتماعیه که اجتماعی بودنش همون ورکه او معراکینشه که رکوع و خضوعه. خب این جا داره البته بحث و نظائرش رو پیدا کردن، جا داره یه بحث مهمی هم هست که اون با اون فرمایشی که مرحوم علامه دارن خیلی سازگاره، که حقیقت اجتماعی و ارتباطات اجتماعی و روابط اجتماعی تو انسان یک روحی دارد و حقیقتی دارد، که روح اجتماعی از جمله مراتب وجود انسانه، که انسان حقیقت دارد در رابطه با اجتماع، یعنی اینجور نیستش که اعتبار باشد فقط، بلکه در رابطه با اجتماع اون چه که برای انسان محقق می شود حقایقی است، که در این آیه اشاره به اون حقایق شده در تعالی، چون اینها رو داره راه وفای به اون نعمت ها ذکر میکنه که یادآوری بکنه دیگه. در آیه بعدی میفرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، که خب این خیلی مخاطبش برای ما عظیمه که شامل حال ما میشه. ممکنه کسی اولا استفاده بکنه از این آیه اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، که اگر کسی اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، آیا دلیل می شود بر این که اگر ما تنسان انفسکم بودیم تأمرون الناس بالبرم نداشته باشیم؟ یعنی اگر ما خودمون اهل معروف نبودیم آیا باید تارک امر به معروف هم باشیم؟ یعنی اگر اهل معروف نیستیم نمیتونیم امر به معروف بکنیم؟ آیا این ازش استفاده میشه؟ دقت کردید این سوال گاهی شبهه تو ذهنها هست که وقتی ما اهل عمل نیستیم، یا در آیه شریفه دیگری فرماید اتقولون علی الله ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، درسته؟ لما تقولون ما، چرا میگید اونی رو که عمل نمی کنید؟ یعنی این که آیا اگر انجام نمیدیم نباید بگیم؟ از این آیه این استفاده میشه؟ یا نه استفاده میشه که گفتن و امر به معروف لازم و واجب است، اما چرا عمل نمی کنید به اون چه که میگید؟ نه چرا خلاصه اون چرا که انجام نمیدید میگید؟ دقت میکنید چه تفاوتی داره بین این دوتا؟ تفاوت در این است که سلام علیکم ورحمت الله، چرا آنچرا که میگویید عمل نمی کنید؟ این چرا آنچه که میگویید عمل نمی کنید یعنی یه تکلیفه در مقابل گفتن، یه تکلیفه، گفتن یه تکلیفه که باید بگیم، عمل کردن به اونچه هم که میگیم یه تکلیف دیگه است که باید انجام بدیم. اما اگر عمل نکردیم گفتن از دوش ما برداشته میشه چون انجام نداده بودیم خودمون؟ ابدا. لذا این یه سؤاله که آیا کسی اگر اهل معروف نباشد امر به معروف از دوشش برداشته میشه؟ ابدا، امر به معروف برگردنش هست، باید امر به معروف هم بکند حتی اگر خودش عامل به معروف نیست. پس اگر عامل به معروف نیست چوب این رو میخورد، اگر امر به معروف میکند چوب این رو میخورد که چرا عمل نکردی به اون چه که گفتی. اما اگر انجام ندهد، امر معروف نکند، بگه چون انجام نمیدم، این دو تا چوب میخوره که چرا انجام ندادی، چرا امر به معروف نکردی. دقت میکنید؟ چرا انجام ندادی، چرا امر به معروف نکردی. پس این تکلیف رو ساقط نمیکنه. این یه بحث دقیقه برای ماسا. لذا خود امر معروف کردن موعد میشه برای اینکه انسان امر به اون عامل به اون معروف هم باشد انشاءالله. لذا نگیم ما تا ساخته نشدیم هیچ کاری نباید بکنیم، تبلیغ نباید بریم چون اینها رو خیلیشو اهل عمل نیستیم. تبلیغ باید بریم، حرف باید بزنیم، عمل هم باید بکنیم. اگر هر کدومشو انجام ندیم ترک بکنیم چوب خودشو داره، اگر دوتاش هم ترک بکنیم دوتا چوب داره. اینجوری نیستش که بگیم حالا چون انجام ندادیم پس امر معروف هم نکنیم. اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، خودتون رو فراموش کردید و مردم رو امر به بر میکنید. این مربوط به یهوده، مربوط به اون جریانی که اینها بشارت ظهور حضرت رو میدادن پیغمبر اکرم را و به مردم در حقیقت گفته بودن که این نزدیک خودشون هم سالیان طولانی بلکه بیش از 100 سال خبر داشتن که همچین جریانی نزدیکه. لذا اومده بودن، مقیم شده بودن اطراف مکه و مدینه که احتمال میدادن اینجا اون ظهور محقق میشه. اطراف مدینه که پر از یهود بود به خاطر اون بشارت هایی که از علائم منجی، ظهور منجی برای اینا داده بودن، اومدن اونجا مقیم شدن، گاهی نسل در نسل منتظر بودن. اتعمرون الناس بالبر، اینها رو برای مردم بیان میکنید و تنسون انفسکم، اما وقت ایمان خودتون که میرسه خودتون ایمان نمیارید به این نبی که این همه بشارتشو دادید. این نسبت به یهود مصداقش، اما این کلیتش نسبت به همه است که اتعمرون الناس بالبر، اون چه که نیکیست، و تنسون انفسکم. بله آیا اگر منکری پیش آمد، کسی منکری رو مرتکب شده، من هنوز انجام ندادم این کار رو خودم، آیا وظیفه ندارم اینجا نهی بکنم یا دارم؟ ما سوالمون اینجاست، من تا به حال این معروف رو انجام ندادم یا این منکر رو از خودم نتونستم ترک بکنم. ببینید الان میگیم چیکار کنم، یعنی الان چه بنا داشته باشم بر انجامش چه بنا نداشته باشم. آیا الان یک کسی داره این منکر رو انجام میده درسته؟ من تکلیف به دوشم هست که نهی بکنم یا نه؟ عرض کردم دارم به عنوان فقهیش میگم، همینجا نمیخوام اینجا بیان بکنم، میگم این بحثه که اینجا همچنان که در حقیقت کفار بر فروع مؤاخذن، همچنان که بر اصول مؤاخذن، نه اینکه چون بر اصول در حقیقت اینها اصل رو قبول ندارن دیگه به فروع نمیرسه نوبت، نه، اینجا هم از همون سنخه. یعنی اگر انسان عمل نکرده به معروف، درسته؟ بنا داشته باشد عمل بکند یا بنا نداشته باشد، این چوبه اگر امر معروف نکند در جایی که باید بکند، خودش چون نکرده بگه من نمی کنم چون خودم انجام ندادم، خودم امر معروفم نمی کنم، دو تا چوب میخوره. حالا او یه بحث دیگریه، اونی که در حقیقت گفته غیر از اونیست که نمیگم، یعنی اونی که در اینجا با اینکه انجام نداده خودش میگه غیر از اون کسیست که نمیگه، ما بحثمون در این است. یعنی یه تکلیفی رو حتی در مرتبه ظاهر انجام داده، مثل کسی که نماز خونده در مرتبه ظاهر، هرچند این نماز مقبول واقع نشده، این اعاده ندارد، دقت میکنید، چوب بر اینکه نخونده ندارد، اما مقبول هم واقع نشده، قبول هم برای محقق نشده، این بحث دیگریشه. اینجا هم همین جوریه، یعنی این اگر انجام داد امر به معروفش رو، این چوب تارک امر به معروف رو نمیخوره، اما اینکه امر به معروف مقبولم بشه، تعالی به او بده، او یه بحث دیگریه، ممکنه تعالی هم به او نده، هرچند این اسقاط شده مثل تکلیف ظاهری صلات. پس این محفوظ باشه که راه رو برای ما باز نمیکنه خودمون رو بکشیم کنار، این دنبالش خیلی مسائل و میاره ها، یعنی بعضیا خودشونو میکشن کنار، میگن تا ما ساخته نشدیم باید هیچ ارتباط اجتماعی برقرار نکنیم، روابط اجتماعیمونو بذاریم کنار، هیچ رابطه. اینجوری نیستش، این مقدمه گول زدن شیطانه که انسان رو چیکار بکنه؟ از اجتماع جدا بکنه. وقتی از اجتماع جدا کرد، بسیاری از کمالاتی رو که تو ارتباط اجتماعی برای امکان تحقق داشت از دست داده، بسیاری از کمالاتی که تو عبادات اجتماعی، عبادات اجتماعی برای این پیش می آورد و محقق میکرد از دست داده. این خلاصه منظور ما، این نکته اجتماعی مهمی بود که گاهی سوء تفاهم شده و ازش برداشت میشه. در اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم، البته مفهوم اعم از بحث یهوده، یهودی که از مصادیقشه، که تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب، در حالی که شما کتاب رو میخونید، کتاب رو تلاوت میکنید، یعنی علم دارید، اینجور نیستش که قاصر باشید، ندانسته باشید نسبت به مسئله. لذا نسیان نفس گاهی از باب قصور و قاصر بودن آدم ناسی نفس میشه، اما گاهی از باب چی هستش؟ تقصیره. این میگه و انتم تتلون الکتاب، شما مقصرید نه قاصر، و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، اگر کسی اهل تلاوت کتاب باشد و تنسون انفسکم باشد، این جاهل است، افلا تعقلون، یعنی اگر کسی ناسی اهل تلاوت باشد، اهل تلاوت با نسیان سازگار نیست، اگر عقل دارد، اگر عقل دارد، افلا تعقلون، یعنی اگر اهل عقل باشید میدانید که نسیان با تلاوت سازگار نیست، نسیان در مقابل تلاوت دیگه، اگر تلاوت دارید که ذکره، تلاوت ذکر دیگه، نسیان با ذکر سازگار نیست، کسی نسیان آرزش میشه که ذکر ندارد، قاصر باشد برای او امکان ذکر نباشد. خب این بحثی بود که تفسیرش هم تطبیق شد از قبل. وارد آیه بعد میشیم که باز هم بسم الله الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. خیلی اگر ما، بعضی از بزرگان میفرمودن که روزی 50 آیه قرآن انسان بخواند که تو روایات هم وارد شده، بعد میفرمودن که روزی 5 تا از این آیات رو در مراقبه انسان توجه بکنه بهش، 50 آیه رو بخونه اما 5 تاشو توجه بکنه بهش، دقت بکنه بهش، میفرمودن روزی یکی از این آیات 50 گانه رو سعی بکنه عمل بکنه بهش. ببینید دیگه خیلی ساده میشه دیگه، 5 آیه تلاوت بکنه، 5 آیه توجه بکنه، از این آیاتی که خونده تلاوت کرده و توجه کرده یک آیهشو چیکار بکنه؟ در اون روز برای خودش این رو به عنوان منشأ عمل قرار بده. الان مثلا همین آیه شریفه که میفرماید، چه آیات قبل چه اینجا، واستعینوا بالصبر والصلاة استعانت کنید از صبر و صلات، به واسطه صبر و صلات استعانت کنید از خدای تبارک و تعالی. امر الهی هم هست، استعینو امر الهی است، لذا صبر و صلات اگر به امر الهی سبب استعانت میشن، واسطه در استعانت میشن، منافات با توحید ندارد. چرا منافات با توحید ندارد؟ چون خودش امر کرده. مقاومت در مقابل این مثل شیطان میمونه که بعضیا خواستن بگن که شیطان گفت خدایا من بر آدم سجده نمی کنم، هرچند شما فرموده باشی، هرچند شما فرموده باشی من بر، بعد بگن این خیلی توحید اعظمه که شیطان از نبی خدا هم بالاتر، نعوذ بالله. چرا؟ چون هیچ شرکی رو بر نتافت حتی به امر خدا. خب میشه گفت خدای تعالی امر به شرک بکنه؟ میشه گفت یه امری که مشرکانه باشه میشه که خدا امر به شرک کرده اصلا؟ نسبت داد این رو اولا، و بعد بگیم خدا به شیطان امر کرد، امرش هم حالا بگیم امتحانی بود، امر به شرک کرد امتحانی، ببینه شیطان چقدر موحده. میشه اینا رو گفت؟ بازی نیست؟ بازی به آیات نمیشه اینجوری؟ حالا اینجا استعینوا بالصبر و الصلات، استعانت کنید به صبر و صلات، امر الهیه. اگر کسی در اینجا استکبار کنه بگه من کاری به صبر و صلات ندارم، چون صبر و صلات کجا، خدا کجا، خب این ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. اول آیه چی هستش؟ ادعونی استجب لکم، دعا کنید بخوانید، ادعونی استجب لکم، اجابت میکنم، اجابت من فرع دعای شماست. اگر شما این قابلیت رو در خودتون ایجاد کردید که ادعونی شد به امر من، استجب لکم، درسته؟ ان الذين يستكبرون، کسی که از دعا رو برگردانه بگه من چی کار دارم، خدای تعالی خودش میدونه، اصلا من نمیخوام دعا بکنم. من دیدم بعضی خلاصه کسانی که خیلی احساس توحید میخواستن بکنن، اصلا ما دعا نمی کنیم، دعا با توحید سازگار. بله یه موقع هست مقام ابراهیم خلیل الرحمن در مرعا و منظر رب خودشو حقیقتا میبیند، میگه در حقیقت چی؟ میگه در حقیقت میبیند او، دیدن او در حقیقت روایت شریف چی هستش؟ علمه به حالی کفا ان سؤالی، او داره میبینه، یه موقع در این موطنه، اما یه موقع ادا در آوردنه، ادا در آوردن. ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. در اینجا میفرماد استعینوا بالصبر والصلاه. بعد صبر و صلات رو معنام، پس استعانت امر الهیه و این وساطت صبر و صلات هیچ شرک نیست، بلکه به امر الهی فنا ایجاد میکنه خودش، چون اراده او تابع اراده رب میشه. استعینوا بالصبر والصلاه. صبر رو یک معنای خاص کردن که میگن صبر در مقابل صلات یعنی چی؟ روزه، امر به روزه و نمازه. اما یکی از مصادیق صبر صیامه، نه اینکه همه صبر به معنای صیام باشه، چون صبر کف نفسه، مقاومت نفسه، اینکه نفس رو در حقیقت انسان صبور بار بیاره، کف نفس لازمشه، اساسشه. صیام همچون کف نفسه چی هستش؟ از مصادیق صبره، نه اینکه صبر فقط صیام باشد. و اگر در روایات متعددی از صیام به عنوان از صبر به عنوان صیام نام برده، یعنی اینکه صیام از مصادیق صبر است، تعیین مصداقه، هیچ اشکالی هم نداره. چرا؟ به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه در بعضی از روایات شریف دیگه وارد شده که صبر و صلات تعبیر شده به رسول اکرم و امیر مؤمنان، که این دو هم، ولایت این دو و ارتباط با این دو، خودشون صبر و صلاته. حقیقت صبر تعبیر شده تو همین جا، هم تو بحث رواییش آمده که انبیا و اوصیاءشون میشن چی؟ صبر و صلات. اشکالی نداره، اینم از مصادیق دیگش، منتها مصادیق در طول همان، بعضی از مصادیق میشن تام مثل خود اون موطن ولایت، بعضی از مصادیق مرتبه از اون هستن مثل روزه و نمازی که ذکر شده. استعینوا بالصبر والصلاه. حالا خود مرحوم علامه یه توضیحی راجع به این میفرما، و انها لکبیرتون، این صلات، چون ضمیر انها رو بعضیا به استعانت زدن بعضیا به صلات. مرحوم علامه میفرماید مشهورم این است که به صلات باشد، به قرائنی که در خود آیه آمده، و انها لکبیرتون، این صلات سنگین است، سخت است، ثقیل است، الا علی الخاشعین، مگر بر کسی که اهل خشوع باشد. اگر تو وجودمون دیدیم نماز سنگین و سخته، به مراتب این سنگینی و سختی معلوم میشه که از اهل خشوع خارجی. لذا چون آیه میفرماد و انها صلات لکبیره، این لکبیره هم تشکیکیه، تشکیکیه دیگه، مراتب سختی و سنگینی، ثقل، سنگین است الا علی الخاشعین، یعنی برای اهل خشوع سنگینی که نداره کیفم دارد. لذا داره که نبی اکرم نزدیک وقت نماز که میشد، یا امیر مؤمنان یا امام صادق یا حضرت زهرا سلام الله علیهم اجمعین، میفرماید که تعبیر روایات خیلی تعبیر عجیبی است، بعضی رو میفرماید رنگ اینها میپرید، بعضی اینها لها عزیزون، برای حضرت زهرا سلام الله علیها لها عزیزون که عزیز المرجل، دلشون مثل گیگی که میجوشه قلقل میکنه، مثل او قلقل و صدای تپش شدید درش ایجاد میشد. بعضی رو فرمودن که طائر عقله، نزدیک وقت اذان میشد که انه عقل از سرش پرواز کرده، تعبیر روایات ها، یعنی آنچنان. خب این تعبیرات اینجوری مربوط به این است که اینقدر اشتیاق و شوق تو این ارتباطه، در مقابل این که خلاصه خدا رحمت کنه، از آیت الله احمدی میانجی میفرمود که من گاهی به بعضی میگفتم که بالاخره نمازو بخونیم راحت چیم اقلن، که این تکلیفی که به دوشمونه از خلاصه گردنمون واشه. بعد دیدم تعبیر اینجوری تو روایاتم اومده که اقلن این مرتبه اقلشه، اقلن بخونید راحت چید، اینم یه مرتبهشه که بخونیم راحت چیم، که این سنگینی که این نماز به دوشم گذاشته راحت چیم از دستش دیگه، اینم یه مرتبهشه. تا اون شوق، حالا اون شوق طلبمون، اقلا بخونیم راحت چیم، خودش این الا علی الخاشعین الذین. حالا خشوع رو هم که در مقابل خضوع معنا میکنن، خضوع بدنیست، خشوع جوانهیست، در مقابل خضوع که جوارهیست، یعنی برمیگرده به نظام درون انسان. خشوع که الا علی الخاشعین، صلات نظام درونیشه، و نظام درونی هر جا باشه نظام بیرونی هم هست، اما نظام بیرونی ممکنه باشه و نظام درونی نباشه، معد برای ایجاد نظام درونیه، اما نظام درونی اگر بود خود به خود چی میشه؟ نظام بیرونی محقق میشه، چون علته، چون فاعلیت دارد. پس این دوتا با هم تأثیر و تأثرشون هم معلومه. الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، یظنون، تعبیرات خیلی زیادی اینجا کردن که اینها گمان میکنن که لقاء رب داشته باشن، ملاقو ربهم، یظنون انهم ملاقو ربهم، خاشعین رو داره بیان میکنه که صلات سنگین است مگر بر خاشعین. خاشعین کیا هستن؟ خاشعین الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، درسته؟ بعد میفرماد و انهم الیه راجعون. این که الذین یظنون با مقام خشوع چه جور سازگاره؟ خیلی تفاسیر در این مسئله متعدد در حقیقت بیان کردن، اما دو سه تا از اون نکاتی که دقیق تر رو عرض میکنه، من اینجا 8 تا 9 تا نکته رو در تفاسیر مختلف که بوده و ذکر کردن رو ذکر کردم، اما حالا اوناش هیچی. یکی این که یظنون در قرآن اگر جایی به مود بیان در حقیقت زن به معنای گمان اومده باشه، قرینه برش اقامه شده، من هم مثل به در حقیقت این یتبعون الا زن و این هم چیه دنبالش؟ چی؟ آره، دو سه تا تعبیر داریم که اینها در حقیقت علم ندارن. حالا آیش هم من نمیدونم نوشتم آیشو یا نه، آیشو کی یادشه که در مقابل علم میاره؟ در مقابل علم میاره که اینها تبعیت از زن میکنن و علم ندارن، لا یعلمون هستن. حالا آیش هم هستش. یه تعبیر این هستش که زن که میاد در این جاها که انهم ملاقو ربهم و شبیه اینها، زن به معنای چی هستش؟ اعم از خلاص اون زن نیست که ما به عنوان گمان میبینیم، بلکه مراتب. ساعت درسته دیگه؟ یه صدایی میدونیم بابا، صدای اذان قرآن نم، این ساعت درست. این اعم، لذا زن رو به معنای اعتقاد گرفتن، منتها اعتقاد از مراتب شک ایجاد میشه اعتقاد تا مرتبه یقین. این که میفرماد یظنونه یعنی این که برای اینها از مرتبه شکشون تا مرتبه یقینشون همه نافعه در لقاء رب در این که اینها خشوع ایجاد کنه، هر مرتبه ایش مرتبه ای از خشوع رو ایجاد میکنه. این یظنونه مرتبه شکش باعث خشوع میشه، در مرتبه زنش باعث خشوع میشه، چون اون چه که محتمل است خیلی عظیم است. یعنی اگر نگاه کرده باشید وقتی که بحث مرگ و قیامت میشه، کسانی هم که به دنیا خیلی چسبیدن و تعلق دارن، تو اون حالت وقتی که یک کسی از اقوام نزدیکشون از دنیا میره، منقلب میشن یا نمیشن؟ خرج کردن براشون راحت تر میشه، انفاق براشون راحت تر میشه، گسستن از دنیا براشون راحت تر میشه. لذا این الذین یظنون، لذا بعضی خواستن بگن که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، میفرمایند برای ایجاد این خشوع گمان هم کفایت میکند، گمان به قیامت هم کفایت میکند. اون یه قول دیگریه. اون قول اولین بود که مراتبی هست، مراتبش هم مراتب خشوع رو میاره، اما میخوان قول دوم بگه که اساس احتمال به قیامت کفایت میکند بر اینکه چی باشد؟ بر اینکه خشوع ایجاد بشه. حالا هر قدر این به سمت بالاتر و قوی تر بره، البته خشوع شدیدتر میشه دیگه. خب شک یعنی همین دیگه. نه حالا شک یعنی شما بذارید به عنوانی که معنایه، یعنی همین قدری که تو ذهن توجه، حالا اصلشو میگن توجه، تنبه بر این که قیامتی هست، تنبه همین قد، بعد شک، بعد خلاصه گمان، بعدش چی؟ بعدش یقین. همه این مراتب در مراتب خشوع اثر داره، لذا کفایت میکند. چون ظن به معنای عام گرفتیم دیگه، نه به معنای یقین. ظن به معنای همه اینا رو شامل میشه. هر مرتبهش مرتبه از خشوع رو میاره، هر مرتبه از این ظن مرتبه از خشوع رو میاره. بعضی خواستن اینو بگن، بعضی هم البته بالاتر از این رو، یه مرتبه دقیق تری رو بیان کردن، لقاء رب رو به معنای، چون این قول های کتاب حال گفتیم و اقوال دیگه، بنابر این است که لقاء رب رو معاد بگیرن، قیامت بگیرن، احتضار بگیرن، مراتب بحث قیامت بگیرن. اما این قول دیگه میفرماید که نه، ملاقو رب بهم فقط بحث قیامت نیست، بلکه قیامت رو انهم الیه راجعون اشعار داره برش که دنبال آیه میاد. این ملاقو رب بهم یعنی لقاء رب، میفرماید چون اینها نسبت به خودشون امیدی ندارن و آنچرا که توجه دارن این است که مقاماتی رو که در انتظار انسان هست و برای انسان مقدر شده، اون رو هم به عمل خودشون نمیبینن، لذا یظنون انهم، امید دارن. مثل آیه‌ای که میفرماید که چی؟ ان الذین یرجون لقاءنا، ان الذین، اون آیه چی هست؟ یرجون، لا یرجون، نه بله، من کان یرجو لقاء ربه، من کان یرجو، چون ان الذین لا یرجون لقاء انا و رضوا بالحیات الدنیا و اطمئنوا بها، اون آیه لا یرجون است که در مقابل اینه. اما من کان یرجو لقاء ربه، درسته، رجاء به لقاء رب، نه یقین به رجاء لقاء رب، بلکه رجاء به لقاء رب چی میشه؟ این کفایت میکند که این فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه صدق بکند. ولا یشرک به عبادت ربه هم یعنی مراتب عالی اخلاص، نه مرتبه عدم شرک ظاهری دیگه. لا یشرک به عبادت ربه، که در مرتبه اخلاص در عبادت، نه در مرتبه اخلاص در اعتقاد، که از این مرتبه این گذشته. پس این فرمایش اون به اصطلاح قول دیگه این است که ملاقو ربهم یعنی امید به مراتب چی؟ لقا، امید به مراتب لقا، امید به مراتب کمال. اینها چون خودشون رو لایق نمیبینن، کفایت میکند که با زن و با رجاء به او در حقیقت چی باشن؟ این عمل براشون خشوع محقق بشه. که ان الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، بعد میفرمایند دلیلش هم این است که ربهم یه استیناسه، رب ایشان، ربهم تعبیر به رب که برای اینها اومده، یه استیناسی است برای اون مقامات. حالا اینم توضیح میدن. و انهم الیه راجعون، بله، خود علامه این قولو اشاره کرده، فقط گفته اینو ما در سوره اعراف میگیم، فقط اشاره کرده، حالا الان میرسه. این در حقیقت بعضی از بزرگوارای دیگه تو بعضی از تفاسیر هم ذکر کردن، حالا من نوشتمم از قبل از علامم کی فرموده، اما حالا دیگه ایناش خیلی لزومی نداره. ما اصلمون این است که نمیخوایم بحث رو در مباحث مفهومیش خیلی صرف بکنیم، بحث در این است. حالا تو روایاتی که برای این مسئله وارد شده، بعضی از روایات خیلی جالبه که ذیل ایشالله بتونیم ذیل این بخونیم، روایات مسئله که یه بحث عملی است. میفرماید اگر میفرماید استعینو به صبر و صلات، یعنی هر جا مشکلی براتون پیش اومد چیکار بکنید؟ عملا اگر کسی رجوع کرد به صبر و صلات، این نجات پیدا میکنه و مشکل براش حل میشه. استعینو به صبر و صلات، درسته؟ میفرماید استعینو. حالا در روایت داره که هر امر سختی براتون پیش آمد چی میشه که برید وضو بگیرید و دو رکعت نماز بخونید؟ چی میشه تا تحمل بکنید تا این خودش از شما دور بشه؟ روایت داره، حالا بیان میکنه که یعنی چی. قوله تعالی واستعینوا بالصبر والصلاه، الاستعانه و هی طلب العون انما یتم. این خیلی تعبیر زیبایی است. طلب العون کجا محقق میشه؟ کمک کجا محقق میشه؟ انما یتم فی ما لا یقبل انسان علیه وحده من المهمات و النوازل. اونجایی که یه سختی هایی براش قابل تحمل نباشه، با قوای خودش نتونه، اونجا طلب چی میکنه؟ تو عرف اینجوریه دیگه، اونجا کمک میخواد. و ازلام و اینه فی الحقیقه الا الله سبحانه. اگر واقعا معینی و کمککاری در عالم غیر از خدا نیست، فالعون علی المهمات مقاومت الانسان لها بالثبات و الاستقامه. پس اون یعنی این که انسان کمک بخواد تا ثبات پیدا کنه، مقاومت پیدا کنه در مقابل مهمات، همچنین اتصال پیدا کنه به او و انصراف پیدا کنه از غیر. پس ببینید چقدر جالبه، دو تا نگاه در استعانت، یکی این که مقاومت پیدا کنه در مقابل این نازله، درسته؟ تحمل بتونه بکنه. یکی این که از این نوازلی که اغیارن منصرف بشه به سمت چی؟ به سمت خدا، خدای تعالی. پس یکی در تحمل و مقاومت به خدا توجه میکنه، یکی در انصراف از اغیار به خدا توجه میکنه. این میشه یکیش صبر، یکیش میشه چی؟ صلات. اونجایی که طلب میکنه استقامت و مقاومت رو از خدا، این اون رو میخواد، این میشه صبر. اونجایی که انصراف از غیر رو میخواد میشه صلات. پس دو حقیقتی، یکی این که در مقابل اغیار بتونه مقاومت بکنه، یکی این که از اغیار منصرف بشه، درسته؟ یکیش میشه صلات، یکیش میشه صبر، یکیش میشه صلات. این دوتا تعبیر رو برده که هر دو قوس وجودی انسان، تحمل شدائد، انصراف. لذا به جایی میرسه انسان که شدائد از زیر پاش میگذرن. تعبیر تو اون حدیث معراجیه که اینها اهل رضا لا یبالی به عسرن اصبح ام به یوس، چون حشر اینها دیگه با کی هستش؟ با خداست. بلکه شدائد براشون تحملش ساده میشه. چرا ساده میشه؟ اگه گفتید چرا؟ چون میبینن نظام احسن الهی از ناحیه خداست. وقتی از ناحیه خداست، تحمل ساده میشه یا نمیشه؟ تحمل خیلی ساده میشه. میبینه او ما اصابکم من مصیبت چی؟ در حقیقت چی؟ فمن الله، درسته؟ هر مصیبتی که نازل میشه به شما، هر سختی که بیاد من اللهه. اگر من الله شد، در حقیقت تحملش برای انسان ساده میشه. این غیر از اون است که امر شده در سختی ها طلب گشایش بکنید، اونم به امره. اونم چی هستش؟ به امر الهیه، که حالا او بحثش ایشالله در قضا و قدر سر جای خودش میاد. بعد میفرماید که پس ول اتصال بهی تعالی بالانصراف الی ول اقبال علیه به نفسه، با رو کردن به خدا، هازا هو صبر و صلات، صبر و صلات و هما احسن السبب علی ذلک. این دوتا در حقیقت بهترین سبب هستن برای اینکه انسان به سمت خدا حرکت بکنه. فالصبر یسقر کل عظیمت نازله، صبر کوچیک میکنه هر امر عظیمی رو که نازل میشه. چقدر جالبه، صبر کوچیک میکنه هر امر، یعنی همین امر برای کسی که صبور نیست خیلی عظیمه، اما برای اینکه صبوره این امر چی هستش؟ خیلی کوچکه. وقتی کوچک شد تحملش ساده میشه یا نمیشه؟ وقتی که مجاهد در جبهه وارد میشه، اون عزائم و سختی ها و احوال جبهه و جنگ رو میبینه، اگر اهل صبر باشه خیلی کوچیک میشه و عبور میکنه از اینها، اما اگر اهل صبر نباشه چی میشه؟ این اصلا یه بند خدایی بود، وقتی کاتیوشا میزدن خب یه سری خمپاره از دشمن میمد میخورد، یه سری کاتیوشا از جبهه خودمون شلیک میشد پشت سر این بنده خود، در هر دوی شلیک اینها میخوابید رو زمین. میگو هم باره خودمون رو باد بخوابیم رو زمین، هم مالا اونا که میزنن. از بس صدای این وحشتناک بود، این وحشت صدا این رو رخ زمین مینداخت. اونم که خب ترس جون بود دیگه، اون صدایش زیاد نبود اما خب ترس جون بود. یعنی از دوتا، یعنی شاید از این کاتیوشای خودمون که میدونست در امن و امانم هست، اما اینقدر ترس داشت که از صدا این زودترم به خاک میافتاد ناخودآگاه، ولی از صدای اونم میترسید به خاک، ولی از صدا این شدیدترم. حالا اینجوریست گاهی انسان این صبر نداشته باشه، یه امر کوچکی از پادرش میاره. لذا مؤمن چون با خدا مرتبط است، این زره دارد، سپر دارد. این سپر برای انسان ایجاد میکنه که بسیاری از وقایع به اون سپر میخوره، اصلا به انسان اصابت نمیکنه. خیلی عظیمه این که ما منت بر خدا نذاریم که خدایا ما این مؤمنی، ما خدای تعالی بر ما منت دارد که باعث شده که فجایع و احوال و سختی ها چی بشه؟ به سپر بخوره، اصلا به ما نخوره که اون ایمانه و ما اصلا احساس نکنیم. لذا برای خیلی از مؤمنین خیلی از سختی ها راحت تر تحملش تا دیگران. نه، این جزع فزع یه مرتبه شه، اینم یه مرتبه شه که جزع فزع نکنن. صبر این است که حقیقتا در مقابل سختی احساس در حقیقت چی بکنه؟ راحتی بکنه. اینم یه مرتبه از صبره که وقتی سختی میاد دیگری رو اپا میندازه. نه خیر، نه، خود حقیقت صبره، این خود حقیقت صبره که از خدا استعانت کرده. صبر رو، صبر وقتی که میاد این میبینه در مقابل اشیا مقاومه. صبر مقاومته، صبر مقاومت، لذا در کف نفس مقاومت، کف نفس ممکنه خلاصه نتایج زیادی هم دنبالش باشه. فصبر رو خودش میگه، فصبر یسقر کل عزیمت نازله، نه اینکه آه و واویلا ندارد، فقط دقت میکنید کوچک میکنه حقیقتا صبر هر عزیمه نازله رو چیکار میکنه؟ کوچیکش میکنه، چون مقاومت این بالاست، چون این توانش بالا رفته. پس صبر بالا رفتن توانه، درسته؟ صلات هم انقطاع از غیره. فصبر یسقر کل عزیمت نازله و بالاقبال علی الله و الالتجاء الی تستيقظ روح الایمان. پس صبر مقدمه میشه تا سپر داشته باشه، در مقابل تیرها مقاوم باشه و نماز انسان رو حرکت میده به سمت اقبال علی الله. و تتنبع ان الانسان متکن علی رکن لا ینهدم و سبب لا ینفسم. این در حقیقت تنبه میده به انسان که متکی بر رکن نیست که لا ینهدم که خداست. لذا مقاومت انسان، اگر شما توی جایی باشید بدونید پشتتون لشکر جدیدی داره میرسه تو حالت محاصره، تو محاصره بدونید پشت سرتون چی هستش؟ یه لشکر جدیدی داره میرسه. اینجا مقاومت بالاتره، یا اینکه انسان محاصره شده باشه امیدی هم به نجاتی از غیر، امدادی از غیرم نداشته باشه. وقتی کسی به خدا متکی است، یعنی یک نیروی لایزالی داره پشت سر من به من میرسه، درسته؟ داره از من پشتی. خب اینجا قطعا تو محاصره انسان خودش رو وا نمیده، تسلیم نمیشه، نمیگه دیگه اینجا تهلوک است دیگه، با تسلیم شد، نه، تا آخرین لحظه وایساده و مقاومت میکنه. این تفاوت کسی است که صبر دارد، که یسقر کل عزیمت نازله. تو کشور ما صبر یعنی این. الان تو اگر کسی اهل ایمان، اگر کسی نگاه رهبری رو داره، میفرم همه تحریم ها وقتی که در مقابل بیاد احساس میکنه که وقتی کشور واقعا پشتش خدای تبارک و تعالی این رو احساس میکنه، خب میبینه که امر خیلی نازله. همونجوری هم که در تو فتنه عرض کردم، اون اوایل بود یادم نمیره، این آقای رحیم پور ازغدی تو شهریور ماه 88 بود، ایشون میگفتش که وسطای شهریور بود، گفت ما اوایل شهریور خدمت مقام معظم رهبری بودیم، به ایشون عرض کردیم آقا این تدبیر شما در فتنه خیلی عظیم بود و خیلی کارا بود. گفت یه خورده تعریف کردم اینجوری من و اینا اومدم بیرون. خب شهریور هنوز اوضاع خیلی بلبشو بود، خیلی آرام نبود. گفت وقتی اومدیم بیرون جلسه تمام شد، صدا زد که فلانی بیا. بعد گفتش که هیچ، ایشون اونجا نقل کرد که هیچ کدام از این کارهایی که شما در حقیقت نسبت دادی به من فعل من نبود، اینجا در حقیقت کأنهو به من نشون دادن، مثل جریان مادر موسی که گفتن القه فلیم، این تابوت رو بنداز تو آب و رهاش کن و کاری بهش نداشته باش، کأنهو اون جریان، تمام این جریان رو به گفتن ما که بنداز تو، هیچ کاری تو کاره نیستی. و در حقیقت خدای تعالی خودش حافظه این معلوم، و لذا من اطمینان، ایشون فرموده من اطمینان کامل دارم، شما هم اطمینان داشته باشید. اصلا این از یک مقام توحیدی برمیاد، که تمام تدابیر رو داره به کار میگیره، تمام دقت‌های سیاستمدارانه داره انجام میده، درسته؟ اما هیچ کدوم از خودش نمیبینه و متکی به یک استقامت و یک مقاومتی خودش رو میبینه که خدای تعالی پشت کار میبینه این رو. این شهود با آقای عزیز گفتم، گفتم این نشون میده که این در مرتبه شهود به یه توحید افعالی رسیده، نه اینکه میگه من هیچ کارم، یعنی ما فکر کنیم که یعنی اصلا تدبیری نداره، ول کرده، نه، میگه تمام تدابیرم که به کار میبریم فعل من نیست. این توحید اگر ما به اینجا برسیم، اون موقعی همچین طمأنینه‌ای برامون ایجاد میشه که هیچ بادی استراب برای ما ایجاد نمیکنه، که المؤمن کل جبل راسخ لا چی؟ تحرکه العواصف، که هیچ عاصفه ای او رو، باد تندی هم او رو جابجا نمیکنه. حالا این بقیهش خودتون بخونید، اگر یه موقع لازم بود خدمت دوستان اینجا رو بخونیم که اصل مسئله گفته شد، چون در قول زن هم همین مسئله مطرح شد. حالا تا ببینیم ان شاء الله جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.